خارج اصول فقه جلسه 31 دوشنبه 5 نوامبر 1403.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. درس امروز رو با یک سوال از درس دیروز شروع کنیم. من دیروز اگر مستحضر باشید یه اشاره ای کردم به این که گاهی از وقتها حکم عقل میاد ولی قانون ملازمه جاری نمیشه. این که شنیدید ما قانون ملازمه داریم، کل ما حکم به العقل حکم به شر، اینو باید متوجه باشیم مال کجاست. ببینید اگر شرع اگر یه جای عقل یک مصلحت لازم و تحصیل ببینه یا مفسده لازم الاجتناب، به طوری که ضرورت انجام اولی رو و ضرورت ترک دومی رو بفهمه قاطع، به شکل قاطع، ما اینجا میگیم که عقل منات رو فهمیده پس حکم شرعی هم در میاد، از باب این که عقل ما یکی از اسناد چهارگانه میدونیم. ولی بلد باشید بعضی وقتا عقل پس از حکم شرع میاد. مثلا اطیع الله عقل ما میگه یا نمیگه؟ لزوم اطاعت خداوند، حرمت معصیت خداوند، عقل ما میگه یا نه؟ حالا یکی بگه خب ملازم است دیگه، عقل که بگه شرع هم بیان میکنه، در حالی که میدانید ما چیزی به نام وجوب شرعی اطاعت نداریم. وجوب شرعی اطاعت همون نماز خوندن، روزه گرفتن، همون مواردشه، اما یه چیزی به نام وجوب شرعی اطاعت نداریم. اگر یه وقت کتاب نوشتید، پایان نامه نوشتید، دارید واجبات شرعی رو میشمارید، نگید یکی نماز خوندن، یکی رفتن حج، سومی اطاعت خدا، این نمرتون نمیدن، یعنی متوجه نیست. چون این اطاعت خدا بعد از حکم به نماز و حج و روزه است، این جور جاها قانون ملازمه جاری نیست. توجه میکنید؟ یا مثلا اگر یه جا شارع یه چیزی رو واجب میکنه، عقل ما میگه ترکش نکنی یا ترکش نکنی یا این ترکش قبیح حرام، عقل البته عقل قبیحون میگه، حرامون نمیگه، ولی میگه. حالا اگر گفت بگیم پس از این حرمت دو دفعه یه چیز دیگه وجوب در میاد، حرمت در میاد، نه، این همون وجوب انجام فعلی که شارع فرموده. در درس دیروز چرا این مناسبت شد؟ در درس دیروز دقت کردید من گفتم باید ببینیم ما حرمت حدک مسجد داریم یا وجوب تطهیر مسجد داریم. دو چیز که نداریم، یعنی دو تا جعل شرعی داشته باشیم، دو تا جعل، یکی حرمت حدک مسجد، یکی وجوب تطهیر مسجد. اگر میگن وجوب تطهیر مسجد از نجاست، به خاطر اینکه وجود نجاست تو مسجد یا بردن نجاست تو مسجد حدک مسجده. لذا اینجا ممکنه بگیم ما چیز داریم به نام حرمت حدک. البته از دل حرمت حدک در میاد که باید مسجد رو تطهیر کرد، اما این پس از حکم شارعه که حرمت حدک باشه. ما یه لزوم در بیاریم، لزوم تطهیر، دو دفعه یه حکم شرعی، اصلا لغوم هست. اگر واقعا به ملاک حدک باشه، ببینید یه دفعه ممکنه بگیم نه، مسجد نجس کردنش حدکم نباشه، واجب تطهیر. من اینو امروز اضافه کنم، این کسی ممکنه ملتزم بشه. مثلا فرض کن اگر گوشه مسجد نجس شده، هیچ چیزم حدکم نیست، آقا یه دفعه یه قلمبه نجاست میبره تو مسجد، مسجد رو نجس میکنه، یه دفعه مثلا گوشه مسجد، مثلا فرش مسجد گوشش پاش ترک خورده بود، رفت نماز، یه کمی گوشه فرش مسجد نجس شد، حالا این حدک مسجد مثلا. خب اگر این، من حرف دیروزم رو کامل کنم امروز، ببینید ممکنه که میتونیم حتی به قاطبه فقها هم نسبت بدیم. اونا یه ملاکی میارن برای تطهیر مسجد به نامی که حدکه، وقتی میخوان دلیل بیارن، ولی دائر مدار حدکش نمی کنن. خب اگر این تو باشه، بله، اینجا حدک مسجد، حتی حالا تطهیر مسجد که حوزه عقلم نیست که بگیم عقل درک میکنه، چون عقل جدا از حدک، عقل معلومیست درک بکنه. واقعا عقل ما میگه اگر یه گوشه مسجد نجس شد، یا زیلو مسجد یه مثلا به اندازه یه سر سنجاق خونی شد، عقل میگه این باید بگیم تعبد میفرما، تعبد داریم، باید مسجد رو پاک نگه داشت. ولی فضلا اینو دقت کنید، اگر ما تطهیر مسجد رو مستقل نبینیم و ببریم ذیل حدک، دیگه نمیتونیم یه حرمت حدک درست کنیم، یک وجوب تطهیر، لزوم تطهیر درست کنیم، بعد دوباره از این لزوم بخوایم کشف حکم شرعی بکنیم. کشف حکم شرعی بکنیم، اینها دایره عقل نیست. حالا ببینید تو این کوچه فرعی وای نسید، تو این کوچه فرعی اصل مطلب که بگم یه درس واقعا، یعنی ارزش داره آدم بیاد همینو یاد بگیره بره کلاس رو ترک بکنه، اینه که بلد باشید آقایان که مایی که فقه و عقل رو نوشتیم، حالا یه همچه آدمی داره با تون حرف میزنه که خودش مدافع قاعده ملازمه است و قاعده ملازمه رو قبول داره و معتقد اگر کسی بفهمه رد نمی کنه، بس سر فرایند فهمه که، و الا کسی بفهمه علمای بزرگی که این قاعده رو دارن چی میگن، نمیاد بگه از عباطیل، از مشهوراتی است که لا اساس لها، این حرفا رو نمیزنه. ولی خب مشکل همین تو به اصطلاح فرایند تصوره. نه، اگر درست تصور بشه تصدیقم میشه. لذا بزرگان دیدید دیگه، قاطبه بزرگان میگن ادله اربعه، هیچ وقت نمیگن ادله ثلاثه. نهایتا اگرم اشکال میکنن، اشکال در صغرا میکنن، نه اشکال در کبرا. چرا اخیراً بعضی از دوستان ما، دوستان حی ما در قم، و قبلش مرحوم آقا مصطفی خمینی که یه موقع تو کتابش من دیدم، اینا میگن اساس نداره، نمیدونم مخالف داره. خب باید ببینیم مخالف تصور درستی کرده که مخالفت کرده، یا موافقین یه چیز گفتن مخالف یه چیز دیگه. با یکی، چون من چند وقت پیش یک ماه پیش تقریبا تو جلسه بود بحثمون درگیر شد، دیدم خیلی استادانه میگه قاعده ملازمه که نداریم، اون که هیچی، فقط داریم کل ما حکم به شر حکم به العقل. میدونی که همچون چیزی ما نداریم که کل ما حکم به شر حکم به العقل. شر میگه نماز صبح دو رکعته، عقلم میگه شر میگه نماز یه رکوع دو تا سجده، عقلم میگه. دیدم یه جوری خیلی مدل بالا، البته منم کم نگذاشتم، دیدم اینه، گفتم آقا مگه فقه و عقل خوندنش حرامه؟ اگر حرامه خب میگید خب ما نخوندیم چون حرام بود نتونستیم، اگر حرام نیست خب بخونید ببینید، نهایتا رد کنید، اون یه حرف دیگه است. از این لحن معلومه که طرف اصلا همین کلیات ابوالبقاء شب درسی یه چیزایی دیده، مثلا نرفتدم آثار رو ببینه. خب این اولین نکته که مربوط به درس دیروز بود، نمیدونم دقت کردید، من یه اصلاحیم زدم به حرف دیروزم. دیروز گفتیم که لزوم تطهیر مسجد میره ذیل چی؟ حرمت حتک. من امروز باید اصلاح کنم، بالاخره مسئولیت داریم. ممکنه بگیم نه، خیلی جاها حد کم نیست، ولی تطهیر لازمه. گوشه مسجد نجس شده، گوشه فرش مسجد نجس شده، آدم میتونه هیچی نگه و مثلا بگه خب حد که نیست، کی میفهمه، کی متوجه میشه؟ عرفن هم حد نیست، این غیر از بردن یک نجاست محسوس در مسجد. اینو خواستم تذکر بدم. یک بسم الله الرحمن الرحیم، یه اشکال دیگه هم شده، یکی از آقایون صوتی فرستادن، من اینو تو تنبیه اول امروز آوردم، امروز جز درسمونه، بنابراین منتظر به این شکل نباشن، الان عرض میکنم. ببینید آقایان، ما بحثمون که معلوم شد، آقای آخوند دیروز در واقع ما بیشتر تریبون رو دادیم دست آقای آخوند، درسته؟ آقای آخوند مطالبی رو بیان کردن، البته من نسبت به ایشون فقط ندادم، چون مطالبی که بیان می شد مطالب همگانی بود. یادتون باشه اول گفتیم خود صیغه نه بر فور دلالت می کند نه بر تراخی. دلیل این مطلبم تبادره، که حالا ممکنه کسی آقایون تعبیر به تبادر نکنه، ولی بالاخره وضع صیغه برای خصوص احده ما دلیل نداره، خارجن هم داریم میبینیم هر دو استعمال میشه. نکته سوم که باز از مسلمات بود این بود که درست نه فور نه تراخی، ولی اگر صیغه رو رها کنید ازش وجوب فور در نمیاد، جواز تراخی هم میسازه از اطلاق. اگه یادتون باشه گفتیم چون فور بیان میخواد، بیان زائد میخواد. ببینید فضلا، تنبیه اول درس امروز، همه این حرفا مال وقتی است که قرینه خاصی نداشته باشیم. دیدم یکی از شما بزرگواران صوت فرستاده بودید که آقا این چه سخنیه که تراخی، این فور بیان زائد میخواد، اتفاقا تراخی بیان زائد میخواد. خب اشکالیه دیگه، باید جواب بدیم. بعد مثال زدن دوست محترممون، گفتن اگر مولا گفت برو چای بیار به خدمتکارش، اینم بعد نیم ساعت یه چای برداشت آورد، برو بازار گوش بخرد بیا میخواد زور بپزه، اینم گذاشت ساعت 11:30 رفت بازار، بعد به اربابش به مولاش بگه که تو که نگفتی فوری. ایشون تو اون صوتشون فرستادن که اینا فور بیان نمیخواد، تراخی بیان میخواد. خب اولا ببینید اگه به مثال اینو، من دوست دارم هم دوستمون تربیت نمیگم تربیت علمی منظورمه ها، هم ادب علمی بشیم. ببینید تو مثال خیلی باید حواستون باشه، گول نخورید. خب اگه گفت که این کارت برو مثلا این پولو جابجا کن، نگفتم عجله دارم الان مثلا چک دارم باید حسابم پر بشه، این غلام غلامزادم اینو گذاشت کنار، خدمتکار ساعت 11 رفت جابجا کرد، بعد این آقا میگه که به من نگفتم برو این حسابو جابجا بکن، چرا گذاشتی ساعت 11؟ من چک داشتم، چک من ساعت 8 برگشت خورده. خب بهش نمیگه چرا نگفتی من همچون مثلا عجله دارم. یه پولی داد گفت برو این چند تا کتابو بخر، اینم گذاشت مثلا کاراشو انجام بده بعد بره کتابو بخره. بعد صاحب فرمان گفت که خب چرا نرفتی بخری، من ساعت 10 کلاس داشتم کتابو میخواستم. میگه خب شما که نگفتی عجله داری، من گذاشتم کارم تمام بشه برم کتابو بخرم. یعنی اون فاضلی که این اشکالو فرستادن، حالا خطابم به همه شما بزرگواران است، مثال اتفاقانی که میگه برو چای بیار، این قرینه داریم، مطالعه کرده خسته شده. خب آدم که یک ساعت زودتر نمیگه برو چای بیار، شما تو خانم یه وقت به خانمتون، حالا یا خانمتون به شما میگه، نمیدونم چه جور زندگی میکنید، حالا اونجوری بگیم که خانمم بچتون شنونده خانمم داریم، خانمتون به شما میگه برو چای بیار، وقتی الان چای میخواد میگه برو چای بیار، یا نیم ساعت دیگه میخواد چای میخواد میگه برو چای بیار، هیچی هم نمیگه ها، قرینه نمیاره. خب معلومه وقتی چای میخواد، به الله خب بله اگر نیم ساعت دیگه چای بخواد، نیم ساعت دیگه به خانمش میگه بیار. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، خواهشون میگه خیلی مدیون زنشه. یه جایی میخوندم، رفتم تو پرانتزا، اینا به خانماتونم بگید، نوشته بود المیزانو دو نفر نوشتن، من یه دفعه چشم باز شد که المیزانو دو نفر نوشتن، یعنی آقای طباطبایی شریک داشته ما نمیدونستیم. بعد زیدش که خوندن دم ناغلا چه عنوانی داده که آدم حتما بخونه، نوشته بود که المیزان محصول تلاش آقای طباطبایی است و خانمش، ولی زایی ایشون بعد از خانمش خیلی مختل شد زندگیش. این قدر زناتون رو بدونید، نفکر نکنی حالا میمیرم فوره آدم میره، گاهی ما شوخی میکنیم ولی جدش این حرفا نیست. عمده بزرگان ما به هر حال محصول کارشون واقعا محصول دو نفره. ایشون میگن در یک ساعت مطالعه نیم ساعت مطالعه میکرده یه چایی میخورده، حالا اینجوری نقد کردن، نیم ساعت بعد یه نیم سیگاری میکشیده، اهل سیگار هم بوده ایشون، همینطور به همین شکل مثلا سه ساعت مطالعه میکرده نیم ساعت نیم ساعت. خب این حالا قرینه است، خانمش هم میدونه ایشون نیم ساعت دیگه چایی میخواد، خب براش میبرده مثلا. اینا نمیتونیم، این که میگه برو گوش بخر بیا، خب معلومه میخواد بگه گوش بخر بیا بذاری تو قابلمه پختش زور بخورن، خب ساعت 11 بره بگه من داشتم قبل جارو برقی میکشیدم، خب میگن این چه سلیقه ای داری. اینو حواستون باشه، ما نباید بحثای علمیمون رو وقتی میخوایم تشبیه کنیم خب قیاس میکنیم، باید حواسمون به قرائن باشه. قرائنم آقایان اینا همش درسه ها، قرائنم همش قلمبه و محسوس نیست، بعضی وقتا قرینه چیه؟ قایمه، غیر محسوسه، خیلی مهمه ها. قرینه همش محسوس نیست، اگر قرائن محسوس بودن خوب بود، اون ذهنیت ها زمینه ها گاهی وقتا. یه چیز من دیروز گفتن، نمیدونم دقت تو درس فقه بود اینجا بود، گاهی هم شلوغ میشه من قاطی میکنم، فکر کنم همین اصول بود، گفتم که بحث تهاون بود ظاهرا، بله تهاون بود، گفتم بعضی وقتا تهاون خود بله نه فقه بود، عدم مبالات بود، تو بحث عدالت بود، تو فقه بود، این که مثلا میگن خلاف مروت، میگفتم مروت فرق میکنه، گاهی وقتا عدم مبالات انسان‌ها فرق می‌کنن، شغل افراد اثرگذاره که این مبالات داره یا نداره. مثلا حالا مناسبت شده میگم، مال اون درس هم هست باشه، فرض کنید یک بنایی همیشه نماز رو آخر وقت میخونه، بنا مثلا، بله بسیار خوب، حالا ببخشید اینجوری میشه دیگه، چون به هم نزدیک بوده فقه و اینجا. مثلا فرض کنید همیشه ساعت 4 و 5 که از کار تموم میشه میره خونه، بنا قدسش رو اینام که گاهن گچ و سیمان و خاک و گل رو تمیز میکنه، نهارش رو اگر نخورده میخوره، نمازش رو میخونه، خب همیشه آخر وقت میخونه ولو نماز ظهر و عصرش رو. خب این نمیتونه بگیم متهاونه، اما مثلا یه روحانی طلبه‌ای که اول وقت حال یا داره مطالعه میکنه یا داره با رفیقش گرده گرفتن، اصلا فرض کن همیشه عادتش شده، متاسفانه دیدم من بعضی عادتشون تأخیر نمازشونه، عادتشونه، خب این صدق تهاون میکنه. اینا باید انسان وقتی میخواد قضاوت کنه در صدق مفاهیم این چیزا رو در نظر بگیره. به هر صورت بذارید. و اما تنبیه دوم، اگه برگر رو دارید 311 اول صفحه نوشتیم تنبیهان، درست؟ الاول همین بود که گفتیم، خلاصش هم این شد که بحث ما در جاییست که لول القرینه، منتها نکته ای که من اضافه کردم اینه که قرینه مهمه، تشخیص قرینه، مثلا قرائن خفی اینو داشته باشید. و اما تنبیه دوم، ببینید من یه عبارتی از کفایه دیروز براتون خوندم، حالا اگرم نخوندیم تو برگه بود، برگه قبلی، آقای آخون فرمودن، یه کمی هم با سرعت رد شدیم. امروز میخوام براتون یه بحث فلسفه فقهی ازش در بیارم. اون چی بود؟ ایشون از شما سوال میکنم راجع به سارعو و فستبقوا الخیرات چی فرمود؟ ایشون فرمود که دلالت بر وجوب نداره، وجوب بیان دیگری میخواد و این بیان برای تحذیر، یعنی بیان حرمت، یا برای بیان وجوب کافی نیست. مولا اگر میخواد بگه واجبات من فوریه، ببینید اینها، اگر میخواد بگه واجبات من فوریه، و قشنگ باید بگه مثل پسر خوب بفهمد که من دستوراتم فوریه، اصل اولی بر فوره، مگر خودم تصدیق کنم به تراخی، خب این خوبه. یا اون برش نهیش کنه، بگه بپرهیزید از تراخی، که معناش اینه که بشتابید به فور، اما اینجور صحبت نکنه، بیاد به مردم بگه در خیرات مسابقه بگذارید، در اسباب مغفرت، چون سارو الان مغفرتن، باید دیگه یعنی اسباب مغفرت، مغفرت که دست ما نیست، اسباب مغفرت دست ماست که بشتابیم به اسباب مغفرت، سرعت بورزید در اسباب مغفرت. عرفاً این قالب توانایی اثبات وجوب و حرمت نداره. ببینید من اینو میخوام بهانه کنم فضلا برای یک بحث فلسفه فقه. اون چیه؟ که ما تو کتاب فقه و عرف مفصل توضیح دادیم. من جای شما باشم این قسمت فقه و عرف رو میبینم، حالا قبلا هم دیدم یه بار دیگه میبینم. ببینید ما اونجا داریم که یکی از جاهایی که عرف کارایی داره، عرف وقتی من میگم شما معمولا مردم میفهمید، درسته؟ عرف یعنی مردم، و ولی ما وقتی میگیم عرف یعنی داوری مردم، فهم مردم، اینا رو دیگه باید از فقه عرف داشته باشید. حالا اینش مهم نیست. یکی از جاهایی که عرف حضور پیدا میکنه اینه که آیا این لفظ و این جمله غالب برای اون معنا هست یا نه. یعنی داوری مردم که بهش میگن عرف، داوری مردم، مردمی که مخاطب نس هستن، کار به مردم دیگه نداریم، داوری مردم برای غالبیت، یعنی بگن این لفظ غالب افاده این معنا هست یا غالب افاده این معنا نیست. اینجا میدونید که عرف معیاره، اینجا عقل معیار نیست، اینجا عرف عقلا معیاره. میدونید این چقدر ثمر داره؟ این خود این که میگم گاهی یه درسیه. ببینید حضور عرف در تعیین غالب. الان تو این مثال مورد خودمون بعضی ها میگن سارعوا الی مغفرتن فاستبقوا الخیرات، غالبیت داره برای بیان وجوب و بیان غضب، که اگه ترکش کنی غضب من میاد، شر میاد، عذاب میاد. اما آقای آخون میگن این غالبیت نداره. البته آقای آخون ندارن عرف و این حرفاها، توجه کردید؟ ایشون میگه که ان ترکهما لو کان مستتبعا للغضب کان البعث بتحذیر عنهما انسب. میفهمد که اگر واقعا هدف خدا بیان حرمت بود، یعنی حرمت تراخی یا وجوب فور، حالا هر کدوم چه بگیم، دوتاش که شرعی نیست، یکیش مجعول شرعی است، یا حرمت تراخی یا وجوب فور، اگه قائل بشیم که ما نشدیم، ایشون میگه این باید یه بیان تحذیری باشه. مثلا بگه اجتنبو از تراخی واجبات من، یا اونور امریش کنیم حتما فوری انجام بدید. این قالب اون نیست. اینو میگم من چرا به قول شما جوانا بلدش کردم و پررنگش کردم، میخوام یه کارایی عرف به نام قالبیت عرف برای داوری. اگر اینو توجه کنید فضلای جوان، اگه اینو توجه کنید خیلی وقتها خیلی از استدلالها گوش میکنید اشکالش همینه. میخواد یه مثال مهم سیاسی اجتماعی هم بزنم، مثال غیر مثال خودمون، خود اینم مثال بود. ببینید یکی از بزرگان فقه دارن که الفقها امنا الرسول دلالت میکنه بر ولایت فقیه. مرحوم امام خمینی جز ادله‌ای که میاره اینو میاره، الفقها امنا الرسول. البته بعدش هم ادامه داره، من حالا حفظم نیست، که رسولان دینو حفظ میکنن یا بیان میکنن، تبلیغ، بحث تبلیغ، علما هم تبلیغ کنن. ببینید ما خب در جای خودش گفتیم، چون این روزان بعضی کلیپ ها منتشر شده، یه وقت حرف من همسویی با اون حرف ها حساب نشه. خب ما در جای خودش میدونید برای ولایت فقیه دلیل آوردیم، تو فقه و مصلحت هست، تو درس فقه همین فقه قضا هست، نمیدونم فقه سیاسیه، فکر کنم فقه سیاسی باشه، بیشتر به فقه سیاسی میخوره. اونجا من مفصل گفتم و گفتم هم حالا این دلیلم زمین بخوره بنا نیست اصل مدعا این معلوم باشه اون جای خودش. اما ببینید شبهه‌ای که ما داریم محضر ایشون و حالا هر که این استدلالو بکنه، آیا این بیان غالبیت داره برای اون مدعا، مخصوصا با قرائن بعدش که حضرت میکشونن به بیان احکام، تبلیغ احکام. ببینید حدیث رو، ما ما اونجا چیزی که گفتیم، گفتیم بسیاری از این ادله‌ای که بزرگان ما تمسک کردن، اینا قالب اون معنا نیست. اگر رسول خدا بخوان بگن که علما مثل پیغمبران ولایت دارن، همون ولایتی که انبیا، البته اون بزرگوارم که میگه منظورش ولایت اجتماعی تسلیم میکنه، نه هر مقامی، نه هر شأنی، اونا تسلیم شده است. خب این قالب میخواد. انشاءالله آقا این کتاب جدید ما بیاد تو بازار، روش شناسی اجتهاد، نه این که اومده ها، اون دومی قلوش بیاد، نظریه اطمینان. اونجا من عرض کردم که فقیه یکی از بایسته هایی که باید دقت کنه و اگر نکنه میشه آسیب، چون هر بایسته ای زدش میشه آسیب دیگه، هر آسیبی ترک بشه میشه بایسته. اونجا من گفتم یکی از بایسته ها اینه که این دلیل واقعا عرفن خودت هم درست کنی فایده ای نداره. دلیل نیومده برای شما، شخص شما، اومده برای عموم مخاطبان. باید ببینن این قالبیت داره، یعنی وقتی اون قرض رو بهش میگن از این دلیل در میاره یا در نمیاره. خب البته کلام سختیه، میدونید تو اجتهاد خیلی کارگشاست، ولی ممکنه مواردی هم باشه اختلافی باشه، بعد نه اشکال فکر کنید یا بی اشکال بر ما دارید میگیرید که آقا ممکنه یک کسی قالب بدونه یک کسی ندونه. خب بله اینم هم هست، همین آیه رو بعضی قالب ندونستن برای اثبات وجوب، وجوب فور، آقای آخوند هم قالب ندونست. بعضی وقتا نه، به هر که بدی میگه آره واقعا این به زوره داره تحمیل میشه. بعضی وقتا هم برعکس میگن نه، همه میگن درسته این قالب خوبیه برای این دلالت، برای این معنا. به هر صورت اصل مطلب آقا این، الان دارم نگاه میکنم 5-6 خط بیشتر نیست این تنبیه دوما، تنبیه دوم 5-6 خط بیشتر نیست، ولی اگر بهتون میگم یه پایان نامه است، حمله بر مبالغه که نمی کنید. کارایی عرف در، یا داوری عرف اینجور بگید، در قالبیت دلیل برای مدعا. اینو قشنگ طرف توضیح بده این کارایی رو، بعدم تطبیقاتشو بیاره. حالا قطعا اگر یه پایان نامه نباشه که با تطبیقاتش میشه، یه مقاله خوبیه قالبیت. البته من تعبیر قالبیت رو نمیدونم در فقه و عرف کردم یا نکردم، این که پیش میره گاهی الفاظ آدم به ذهنش میاد، اما اونجا گفتم که عرف بگه این برای این معنا هست یا نه. اگه در فقه و عرف هم لاغره، قول نمیدم چاق باشه، در این روش شناسی اجتهاد کتاب جدید اینجا دیگه چاق و چله اومده. و اما آقایان چی داریم بحث میکنیم؟ فور و تراخی، درسته؟ یه چیزای مسلمات فور و تراخی رو گفتیم. امروز هم که دو تا تنبیه داشتیم که تکرار نکنم، جالب نیست، دو تا درس بود. اما در ادامه اگه برگر رو داشته باشید، وسط همون صفحه اول نوشتم استطرادون متعلقون بل ارشادی ول مولوی، درسته؟ از اینکه نوشتم استطراد، باید آماده بشید که میخوام از بحث فور و تراخی برم بیرون، و الانی میگفتیم استطراد. اما خب استطراد مناسبت هم میخواد، برای کسی حق نداره به بهانه استطراد یه بحث کاملا اجنبی بکنه، این میشه ذهن غیر مدیر. پس این بلد باشید هر جا استطراد میبینید یعنی میخوایم خارج بشیم چون استطراده، ولی نمیخوام من بی ربط بی ربط باشه و الا مناسبت نداره. این بحثی که من میخوام امروز براتون بکنم و فردا هم مهمان ماست و انشالله فردا تمام میشه، از این جنسه. چطور شد که حالا این مستطرده اومده؟ ببینید آقای آخوند، این دستورات قرآن رو به سار او و فستبقو ضمن بحثاش که ما دیروز با سرعت گذروندیم اینو ارشاد میگیره، درسته؟ میفهمد لا یبعد که ما از این سار او و فستبقو حکم شرعی در نیاریم، بلکه بگیم این سار او و فستبقو ارشاد به حکم عقل، چون عقل استقلال داره. این استقلال بلد باشید تو کلمات و علما، این استقلال غیر از مستقلات عقلیه است که بعدا تو اصول فقه خوندید. استقلال یعنی قاطعه، عقل قاطعه که مسابقه در خیرات خوبه، مسابقه، مسارعه، مبادرت خوبه، وگرنه بازم تأکید میکنه حکم شرعی از این سارعو استبقو در نیارید. بعد مثال میزنه، میگه شما از عطی الله حکم شرعی در میارید؟ من الان از شما سوال میکنم، شما از عطی الله حکم شرعی در میارید؟ یا عطی الله همون نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، زکات بده هست؟ لذا یه دفعه کتاب ننویسید، کتاب اخلاقا واجباتی که میشمارید نماز، روزه، حج، یکی هم اطاعت خدا. گفتم اینو نمره کم میشه، چون اطاعت چیزی نیست جز همون موادش، منظورش از این مواد هم یعنی همون مصادیقش. شما از عطی الله نمیتونید آقایون جدا از اون مواد، یعنی جدا از نماز خوندن، روزه گرفتن، حج رفتن، حکم در بیارید. حقم ندارید بگید اطاعت خدا واجب شرعیه. حرف عجیب دارید میشنویدا، ولی خب فنیه. حتی نمیتونید بگید اطاعت خدا مستحبه، نه مستحبه نه واجبه. همون بله بگید نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، بعدم یه نخی دورش ببندید بگید همه اینا میشه اطاعت خدا، درسته. معصیت هم همینها، شما میتونید بگید یکی از محرمات معصیت الله، یکی غیبته، یکی رشوه هست، یکی تهمته، یکی هم معصیته. این غلطه. معصیت هموناست، همون تعینات خاصه. بعد ایشون میگه ما نحن فی مثل اینه، ارشاد سار او ارشاده، ازش هم حکم در نمیاد. میخوای یه لحظه سریع بخونیم، نگاه کنید این وسطای صفحه باید باشید، بگم ساعت داره میگذره. لا یبعد پیدا کردید ولا یبعد، باید خط مثلا وسط دیگه، وسط صفحه 311. ولا یبعد دعوا، آقای آخون میگن بعید نیست ادعا کنیم استقلال العقل. بنا شد استقلال به چه معنا باشه؟ قاطعیت عقل قاطع. میگه حسن مسارعه و استباق. بعد ادامه میده، میگه گویا آنچه که از آیات و روایات هم در مقام بعث به نحوه، یعنی نحوه الاستباق، نحوه المسارعه هست، مثل همون دوتا آیه بالا، سه تا آیه بود البته، ارشادن الی ذلک، مثل آیات و روایات وارد بر تحریک بندگان بر اصل اطاعت. نتیجه فیکون الامر فیها، وقتی شد ارشاد، امر در اینها دیگه امر شرعی نیست. اینو دقت کنید، امر جدید نیست، ام در اینها به خاطر آنچه مترتب میشه بر ماده به نفسها، ولو لم یکن هناکه امرون بها، یعنی چیز جدیدی نیست. عطی الله باشد و نباشد بنا نیست یه واجبی رو اضافه بکنه. در ارشاد میدونید میگن ارشاد به همونی که مترتب میشه بر ماده از مصلحت یا مفسده، کما هو شأن فی الاوامر الارشادیه، چنان که وضعیت در همه اوامر ارشادی همینه، در همه اوامر ارشادی همینه. یعنی از اوامر ارشادی حکم در بگید نمیاد. من یه سوال بکنم تا فردا فکر کنید، آیا آقایون میگن، آیا آقایون میگن رد امانت واجبه به ادله اربعه یا نمیگن؟ میگن یا نمیگن رد امانت واجبه؟ این واجب یعنی چه؟ یعنی واجب عقلی یا واجب شرعی؟ قطعا منظور واجب شرعی دیگه. رد امانت واجبه به ادله اربعه، پس چرا اونو میگن؟ پس معلومه گاهی وقتا از عقل وجوب شرعی در میاد، با اینکه ارشادی هم هست، چون رد امانت عقل ما درک میکنه دیگه. از اون بر، اون برش خیلی خوندید، هی نمیگم فلان چیز حرامه به ادله اربعه، یکیش هم عقل دیگه، خب پس چرا ازش معصیت در میاد؟ حرمت معصیت به ملازمه شرعیش ثابت میشه. خب این آقایون باعث شد که ما یه روز شما رو نگه داریم اینجا، یعنی فردا، که اینو با دقت بگذرونیم و فردا متوجه میشید که چه مسیر اومدید تا حالا و چه مسیری باید بریم. اگر علما کتاب فقه و عقل رو دارید، چون جای دیگه پیدا نمی کنید، در کتاب فقه و عقل، ماشاءالله این ویراستار ما کتاب رو ویرایش کرده، اصلا اینو تو فهرست نیاورده، گفته این خیلی جزئی لازم نیست بیاد، در حالی که از مباحث مهم این کتابه، با اینکه کتاب الان نزدیک به 17-18 شاید مرتبه 15-16 داشت که من دارم چاپ شده، ولی هنوزم من وقت نکردم ویراستش کنم یه بار دیگه. صفحه 207 آقایونی که فقه و عقل رو دارن، من جای شما باشم میخونم، بعدم پشیمان نمیشم، نمیگم عجب وقتم تلف شد، منتها با سرعت نخونید. این کتاب فارسی هست ولی داستان راستان نیست که بزرگان گاهی نوشتند و روان آدم مطالعه میکنه. چون این اشکال به من میگن آقا کتابات چرا سخته، میگم خب شما میخواد 25 صفحه یه ساعت بخونید، خب نمیشه، 30 صفحه بخونید نمیشه، خب به هر حال کتاب علمیه. آقایون 207 تا 214 خب تقریبا 8 صفحه میشه، 7 صفحه 8 صفحه چون نصفه داره، اینو ببینید اگه دوست دارید فردا با آمادگی بیشتر بیاد. اگه فردا وقت نکردید بعدن ببینید، اینجا یک صفحه هست که میخوایم بحث کنیم، یک صفحه خورده. انشاءالله فردا الحمدلله رب العالمین.